بر این تحلیل هستش که اگر تسلط امنیتی در این منطقه پیدا کنه عملا جلوی ورود سلاح رو میگیره. اما اون چیزی که واقعیت داره سلاح مقاومت الان نیروهای مقاومت در نوار غزه به خودکفایی رسیدن، با بسیار تجهیزات ساده‌ای دارن مقاومت میکنن و عملا اون چیزی که اگر بخواد جلوی مقاومت رو بگیره اون هستش که حقوق مردم فلسطین تامین بشه. به نظر میرسه این تصور و این درک غلطی دارن در این زمینه و دارن رو اصرار میکنن. ما الان همین تقریبا وضعیت رو در مرز اردن هم داریم که این مرز بسته است، ولی ما میبینیم امروز کرانه باختری خودش داره هر روز تسلیحات میشه. اون چیزی که مقاومت رو شکل میده اراده مردمه و وقتی اراده مردم بر مقاومت باشه عملا نمیتونیم برای آینده برای صهیونیست‌ها توی منطقه قائل باشیم.
سپاسگزارم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
بله، گفتگو کردم درباره مذاکرات دوحه و علل شکست این مذاکرات با آقای دکتر حسین آجولو، کارشناس مسائل غرب آسیا. همچنان با بدون خط خوردگی همراه باشید. خب بریم یه نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. از شما پرسیدیم چرا رژیم صهیونیستی به نظر شما به کرانه باختری یورش برده. گزینه یک، ترس از انتفاضه سوم. گزینه دو، سرپوش گذاشتن بر شکستاش در جنگ غزه. و سه، هر دو مورد. 3035. بریم یه نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. شنونده از تهران با پیشماره 0919 آخرش 30 گفته هر دو مورد یعنی گزینه 3. شنونده دیگری هم با پیشماره 0919 آخرش 41 گفته گزینه در واقع گزینه 3 هر دو مورد، و اشاره داشته به اینکه رژیم صهیونیستی در حال نسل‌کشی است، چرا که می‌داند در عرصه میدان شکست خورده است. خب در چند روز اخیر ما شاهد انتشار این خبر بودیم که شبکه ایکس در برزیل فیلتر شد و از طرفی هم پاول دروف مالک تلگرام در فرانسه به دلیل عدم رعایت برخی از چارچوب‌های حقوقی کشور فرانسه توسط این پیام رسان بازداشت شد. در همین باره می‌خوایم گفتگو کنیم با کارشناس برنامه. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
بله، سپاسگزارم از شما آقای قادری. من از شما به عنوان کارشناس رسانه می‌خوام اینو بپرسم، آیا این اتفاقاتی که پشت سر هم رخ داده نشان دهنده این نیست که کشورهای جهان، کشورهای مختلف جهان به این نتیجه رسیدن که باید بر فضای مجازی در واقع اون حاکمیت رو اعمال کنند؟
ببینید، موضوع حکمرانی در فضای مجازی موضوعی است که اساساً از ابتدای
بله
در واقع پیدایش این فناوری و بله این تکنولوژی در عرصه ارتباطی و اطلاع رسانی به عنوان یک موضوع حیاتی و رکن اصلی مطرح بوده. اما کشورهای غربی عمدتاً سعی کردن که این مقوله رو در این حالی که در حوزه حکمرانی خودشون رعایت میکنن، اما به دلیل سوء استفاده هایی که مد نظرشون هست انجام بدن، اون رو در قبال دیگر کشورها به عنوان یک مسئله حاشیه‌ای همیشه مطرح کردن و به عنوان یک چماقی بر سر دیگر حکومت ها و نظام های سیاسی کوبیدن. اما زمانی که مثلا یک سکوی شبکه اجتماعی یا یک پیامرسانی مثل تلگرام یا مثلا قبلتر اگر خاطرتون باشه موضوع تیک تاک در کشور ایالات متحده اتفاق افتاد، وقتی اینها میبینن که خودشون قابلیت و توان اعمال حاکمیت در اون پلتفرم رو ندارند، سعی میکنن که یا اون رو فیلترش بکنن یا از حیز انتفاع ساقطش بکنن. در واقع یک استاندارد دوگانه حاکم هست بر این فضا. حالا مشخصا در اتفاقی که در مورد پاول دورف در فرانسه افتاد، کاملا این نکته مبرهن و واضح شد بر همگان که ادعای این که هر نظام سیاسی باید بتواند حکمرانی مشخص و شفاف داشته باشد در عرصه فضای مجازی، یک نکته هست که انقدر بدیهی نیست که نیازی به توضیح و استدلال در موردش وجود نداره. البته باید این رو خاطر نشان بکنیم که موضوع پاول دورف در فرانسه یک موضوع کاملا با ابعاد و پیشینه های سیاسی امنیتی است و الزاماً ربطی به روش و عملکرد تلگرام در جغرافیای سیاسی فرانسه نداره که اگر این چنین بود باید قبل‌تر از اینها این اتفاق می‌افتاد. اما در هر صورت آنچه که مهمه فضای پیش آمده هم در مورد تلگرام هم در مورد شبکه ایت که شما فرمودید اخیراً در برزیل هم این اتفاق افتاده، در واقع این موضوع رو کاملا جدی کرده در فضای افکار عمومی بین‌المللی که طبیعی است که هر نظام سیاسی باید بتواند اعمال حاکمیت بکنه در فضای مجازی و هیچ تردیدی هم در این نیست.
آقای دکتر، یه نکته ای که هست اینه که در این سالها ما شاهد بودیم که خیلی از این کشورهایی که الان فیلتر کردن و محدودیت ایجاد کردن بر فضای مجازی و پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در کشور خودشون، نسبت به مثلا برخی از تصمیمات حتی در کشور ما هم انتقاد میکردن در این زمینه. حالا چه اتفاقی افتاده؟
نکتهش همین هست. عرض کردم استانداردهای دوگانه در این رابطه وجود داره، به خصوص اینکه اونها وقتی یک در واقع طراحی میکنن، مثل طراحی که در رابطه با اختشاشات 401 در کشور ما رقم خورد، خب اساسا اینها چون در بستر جنگ‌های شناختی ادراکی اون طراحی جنگ رو دارن انجام میدن، طبیعتا مهمترین ابزارش فضای مجازی و سکوهای پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی است. طبیعتا اونها در یک جوسازی و فضاسازی رسانه‌ای سعی میکنن این گونه القا بکنن که مثلا حاکمیت جمهوری اسلامی نباید مدیریت بکنه، کنترل بکنه یا در مقاطعی فیلتر بکنه محتواهای این شبکه ها رو. اما وقتی خودشون دچار این موضوع میشند یا به عبارتی ضربه میخورند از عملکرد این فناوری های نوین، اون وقتی که میان مثلا برخورد قهری میکنند و جالبه بسیار شدیدتر برخورد میکنن. مثلا شما ببینید ما نهایتا در کشورمون اقدام کردیم مثلا به مدیریت یا فیلتر یک شبکه در یک مقطعی، اما شما میبینید که مثلا کشوری مثل فرانسه میاد با همون دلایلی که ما همیشه میگفتیم اونها رو به عنوان پرونده اتهامی مالک تلگرام مطرح میکنه و اون رو به سالهای زیاد بازداشت در واقع محکومش میخواد بکنه. این رو شما در کشورهای دیگه هم میتونید ببینید. الان همین اتفاق مجددا در برزیل افتاده. در مجموع میخوام این رو عرض بکنم که رفتار غربی ها در رابطه با هر موضوعی از جمله موضوع فناوری های نوین ارتباطی، این قاعده پیروی میکنه که اگر به نفعشون باشه در واقع یک روایتی ازش ایجاد میکنن و اگر به نفعشون نباشه کاملا به شدیدترین روش های در واقع قهری سعی میکنن باهاش مقابله کنن.
ممنونم از شما، از همراهیتون با شما خدافظی میکنم. بله، گفته بودم آقای دکتر قادری، کارشناس مسائل رسانه، پیرامون چرایی فیلتر شدن و مسدودیت برخی از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانه در کشورهای اروپایی و کشورهای غربی. همچنان با ما همراه باشید در بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. یه نگاهی داشته باشیم بازم به پیامک‌های شما. شنونده با پیشماره 0917 آخرش 83 گفته گزینه 3، شنونده دیگری هم با پیشماره 0913 آخرش 18 گفته گزینه 3 و شنونده دیگری هم پیام داده با پیشماره 0922 آخرش 23 گفته حتما به بحث عرضم به خدمت شما قیمت بنزین که رئیس جمهور اخیراً نکته بهش گفت دربارش گفته بپرزید. سعی می‌کنیم حتما در برنامه مختلف به این مسئله در رادیو گفتگو بپرزیم. حتما چشم و بریم بازم نگاهی داشته باشیم به خبرها. خبرهای مختلفی هستش، از جمله رکوردزنی در تولید گندم در کشور که اشاره داشتم به این مسئله که به هر حال مثلا بعد از در واقع نسبت به سال گذشته گندم بیشتری در کشور تولید کنیم که این مسئله میتواند نوید بخش امنیت غذایی بیشتر برای کشور باشه. همچنین مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار گفته که افزایش 39% مراجعه به میادین میوه و تره بار در سال 1402 اتفاق افتاده و موضوعات دیگری هم که مطرح هستش، از جمله اعمال محدودیت ترافیکی در جاده‌های شمال کشور. از 11 شهریور ما توصیه میکنم به همه کسانی که دارن برنامه ما رو میشنوند حتما این محدودیت ها رو مطالعه کنید. به هر حال مهم هستش که اطلاع داشته باشید از وضعیت جاده‌های کشور و بعد تصمیم گیری کنید که در ایام تعطیلات اگر میخواهید جابجایی و سفر داشته باشید. با ما تا پایان بدون خط‌خوردگی همراه باشید. خب بریم به سراغ یکی از موضوعات بسیار مهم روزهای کشور، یکی از موضوعات اجتماعی که حالا خیلی هم دربارش صحبت شده. رهبر معظم انقلاب هم در دیدار با هیئت دولت بر این مسئله تاکید کردن درباره پیری جمعیت که در انتظار کشورمون هست اگر با این چشمانداز پیش برویم، بر اساس آمارهایی که درباره نرخ باروری داره ارائه میشه. در این باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر صالح قاسمی، جمعیت شناس و استاد دانشگاه. سلام و عرض ادب.
به نام خدا، سلام درود عرض می کنم خدمت شما و سلام به شنوندگان محترم برنامه در خدمت شما هست.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر قاسمی، یک مسائلی که الان همه با هم مطرحه و خیلی‌ها دارن میپرسن که چرا این اتفاق درباره جمعیت ایران رخ داده و ما در واقع داریم به پایین‌تر از نرخ جانشینی هم میرسیم، خب خیلی دلایل مختلفی مطرح میشه. من میخوام در قدم اول در گفتگو با شما علت‌هایی که از پژوهش‌ها به دست اومده، از آمارگیری‌ها به دست اومده رو بدانم، چرا که میدونم شما بر این مسئله کاملا واقفین و تسلط دارین و این پژوهش‌ها رو مطالعه کردید.
خواهش میکنم. از سبب که کاهش باروری یه پدیده‌ای که در تمام دنیا داره اتفاق میفته و البته بعد از صنعتی شدن و رشد اقتصادی در کشورها در بسیاری از کشورها شکل گرفته.
بله.
اما این طی یک فرایند طبیعی و طی یک بازه زمانی معقول در بسیاری از کشورها اتفاق میفته. چیزی که در کشور ما این مسئله رو تبدیل به چالش کرده این هست که ما روند کاهش باروری رو که علل متعددی هم داره که حالا قابل بحثه، در یک بازه زمانی بسیار کوتاه داریم تجربه میکنیم.
بله.
و در واقع این کاهش باروری وقتی اتفاق افتاد علی‌رغم کشورهای دیگه، ما در یک بازه کوتاه 20-25 ساله مسیر بیش از 1.5 قرن بقیه کشورها رو رفتیم که این باعث شد که بسیاری از شاخصهای جمعیت شناسی نه روند کاهش بلکه روند سقوط رو پیش گرفت و چالش‌های زیادی مثل سالخوردگی جمعیت رو تشدید کرد برای کشور.
آقای دکتر الان مثلا تو بحث آماری، الان من اصراری هم ندارم به اینکه حتما مثلا آماری هم بیان کنید، ولی آیا چیزی از آمار تو ذهنتون هست که بتونیم همین الان مثلا 1403 رو میزان در واقع تولد رو با مثلا سال 1400 مقایسه کنیم؟ خیلی هم دور نریم.
بله بله، ما تا پایان سال 1402 نرخ باروریمون به حدود 1.6 فرزند به ازای هر زن رسیده که تقریبا میتونم بگم تو همین یک دهه قبل ما حدود 2 به ازای هر زن رو داشتیم،
در از این 10 سال.
بله. و حتی اگر معیار رو سال 1365 قرار بدن، ما از حدود 6 به ازای هر زن رسیدیم امروز به 1.6 فرزند. این همون چیزی که عرض کردم، روند سقوط‌گونه نرخ باروری که طی 14 دهه گذشته در کشور شکل گرفته.
آیتول، با توجه به قانون جوانی جمعیت که توی مجلس هم تصویب شد، این تأکیداتی که صورت گرفته، آیا مثلا ما تونستیم توی 1-2 سال اخیر روند رو، حالا نمیگم افزایش بدیم، ولی این روند رو، یعنی روند سقوط‌گونه رو متوقف کنیم یا نه هنوز کاهش داره پیدا میکنه؟
بله، ببینید شاخص‌های ما کاهشی است، یعنی آمار تعداد تولدهای ما تا همین سال 1402 همچنان روند کاهشی داره. اما واقعیت این است که طی 2 سال و 2.5 سال گذشته یه اتفاقهای خوبی، یه نشانه‌های خوبی هم در شاخص‌ها ایجاد شده که ما رو امیدوار می‌کنه. مثلا در سال 1402 نسبت به سال 1401 میزان تولد فرزندان سوم، چهارم و پنجم افزایش پیدا کرد. و این یه نشانه خوبیه برای اینکه فرهنگ تعدد فرزندان احیا میشه.
بله.
یا اینکه کاهش سالانه 170 هزار و 150 هزاری رو که تو دهه 90 داشتیم تجربه میکردیم،
بله.
الان رسیده به سالی حدود 25 هزار کاهش، 30 هزار کاهش، یعنی میزان کاهش کمتر شده، نه اینکه افزایشی شده. ما اینا رو به فال نیک میگیریم. البته اینها مقدمه ایست برای اینکه سیاست‌ها و قانون اجرایی بشود تا خانواده ایرانی این حس حمایت از فرزندآوری رو دریافت بکنه، که در این صورت میتونیم به توفیق قانون امیدوار باشیم.
آقای دکتر، اشاره داشتیم به اینکه تو همه جای دنیا ما شاهد کاهش نرخ باروری، کاهش فرزندآوری هستیم، ولی به نظر میرسه تو هر کشوری به هر حال میتواند یک سری علتهای اختصاصی هم داشته باشه. آیا به نظر شما در کشور ما بیشتر علت این مسئله زندگی مدرن، در واقع مختصات این زندگی و عوامل فرهنگی، یا نه وضعیت اقتصادیه؟
همه این هاست. ما علل فراوانی رو در کاهش فرزندآوری میبینیم که دخیل هست، اما مطالعات ما نشون میدن که وزن متغیرهای فرهنگی اجتماعی از وزن متغیرهای اقتصادی بیشتره. من نمیخوام منکر موانع اقتصادی بشم، اما میخوام عرض کنم علت العلل در تغییر سبک زندگی و تغییر نگرشه، اما در کنارش رکودهای اقتصادی و مشکلات اقتصادی مزید بر علت اصلی شد و تشدید کرد اون رو.
سپاسگزارم از همراهیتون. در پایان به نکته خوبی اشاره کردید که وزن علل فرهنگی در این مسئله سنگین‌تر هستش. سپاسگزاریم از آقای دکتر صالح قاسمی، جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه، که همراه ما بودن. باشون خداحافظی می‌کنیم.
تشکر میکنم، شب خوش، خدا نگهدار.
بله، گفته بود که این باشون درباره پیری جمعیت. همچنان همراه ما باشید. با بدون خط خوردگی در دهم شهری بر ما از شما پرسیدیم به نظرتون چرا رژیم صهیونیستی به کرانه باختری یورش برده است؟ یک، ترس از انتفاضه سوم. سرپوش گذاشتن بر شکستاش. سه، هر دو مورد 3,010,035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. بله، شما شنونده برنامه بدون خطخوری هستید. یک نگاهی به پیامک های شما داشته باشیم. شنونده با پیشماره 0935 آخرش هم 59 گفته گزینه 3، یعنی هر دو مورد. و شنونده دیگری هم با پیشماره 0912 آخرش 44 گفته گزینه 2، یعنی گزینه که اشاره داره به سرپوش گذاشتن بر شکست. خب، با توجه به این که ما چهارشنبه در تقویم شهادت حضرت امام رضا علیه السلام رو داریم و میدونیم که در این ایام سفرهای متعددی هم به مشهد مقدس خواهد شد و این شهر میزبان زائران بسیاری خواهد بود، یک گفتگویی با آقای نظری استاندار خراسان رضوی داشته همکارمون، این بخش رو بشنویم، برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
همونطوری که استعذار دارید، الحمدلله در نظام مقدس اسلامی موضوع زیارت که مورد درخواست آحاد مردم عزیز ما هست در 3 لایه مدیریت می شود. کارگروه ملی زیارت که در سال چند جلسه تشکیل می شه، قرارگاه استانی که در بدو ورود زائرین عزیز به استان خراسان رضوی فعال می شود و در واقع در خدمت زائرین عزیز هست، و قرارگاه خاص مشهد که در مشهد مقدس در خدمت زائرین عزیز باشد. سال گذشته ما 6 میلیون حدوداً 200 هزار زائر رو پذیرایی کردیم. برآورد ما این هست که با حدود 15-20% افزایش، امسال حدود 7-7.5 میلیون زائر رو بتونیم خدمت گذاری بکنیم. آماری که البته بازه زمانی ما از 20 سفر تا پایان سفر، یعنی دهه آخر سفر هست، که به اصطلاح تا برآوردی که تا امروز داریم حدود 2 میلیون زائر وارد مشهد شدن، که البته زائرین پیاده هنوز به مشهد نرسیدن. پیشبینی ما برای زائرین پیاده حدود 400 هزار تا 500 هزار نفر هست که از چهار مسیر انشالله وارد مشهد مقدس خواهند شد و پیشبینی ها و مقدمات و موکب هایی که در مسیر مخصوصا توسط خود مردم عزیز برپا شده در خدمت زائرین عزیز خواهند.
آقای نظری، اسکان زائران به چه صورت هست؟ تا الان چند درصد از ظرفیت اسکان تکمیل شده؟
خب همونطور که استحضار دارید اسکان در بخشای مختلف تقسیم بندی شده. اسکان رسمی ما حدود 220 هزار که شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیر ها و خانه مسافر ها هست که برابر آماری که گرفتیم آخرین وضعیتش تا حدود 80 درصد در واقع ذخیره شده و یا به اصطلاح پیشبینی شده و از قبل زائرین عزیز در واقع جا رو رزرو کردن. در بخش بعدی اقامتگاه های موقت هست. اقامتگاه های موقت به این معنا که حداقل امکانات از جمله مفروش بودن، از جمله حداقل سایر امکانات رو در اونجا پیش بینی کردن هست. من جمله مدارسی که تجهیز میشن معمولا حدود 300 هزار هم این بخش از اقامت به اصطلاح اقامتگاه های ما ظرفیت دارن و مابقی را هم که حدود 300 هزار خورده ای باشد به عنوان اقامتگاه های اضطراری به این معنا که سالن های مختلف رو ما پیش بینی کردیم، مثلا سالن های ورزشی که زائرین عزیز ما با استفاده از امکاناتی که خودشون در اختیار دارن از جمله مثلا چادر در اونجا با توجه به امکان مثل سرویس های بهداشتی و سایر خدمات عمومی که دارن مستقر خواهند شد. سرجم ما حدود 800 هزار امکان اسکان رو برای زائرین در این سه بخش پیش بینی کردیم.
گفتگوی همکارمون آقای نظری شنید با استاندار خراسان رضوی درباره تمهیداتی که اندیشیده شده برای پذیرایی از زائران امام رضا علیه السلام که قطعا با فررسیدن ایام شهادت ایشون مشهد مقدس میزبان زائران بسیاری خواهد بود. بله بله آقای نظری استاندار خراسان رضوی سپاسگزاریم که از اینکه همراه ما هستید. از شما پرسیدیم که چرا رژیم صهیونیستی به کلمه باختری یورش برده، یک ترس از انتفاضه سوم، دو سرپوش گذاشتن بر شکستاش در جنگ غزه و گزینه سه هر دو مورد. شماره پیامک 301035 آقای محمد غلامی از رشت پیام داده و گفته که گزینه سه. آقای محمود سهیلیان از تهران پیام دادن و گفتن گزینه سه. شنونده با پیش شماره 0936 آخرش 18 هم گفته گزینه سه، یعنی هر دو مورد هم ترس از انتفاضه سوم و هم سرپوش گذاشتن بر شکستاش در غزه علت اصلی در واقع حمله رژیم صهیونیستی به کرانه باختری بوده. از نگاه بسیاری از شنوندای عزیزمون سپاسگزاریم که با برنامه بدون خطری از رادیو گفتگو به صورت زنده در دهم شهریور ما باز هم همراه بودید. شما همراهان همیشگی بدون خط خوردگی. تا بدون خط خوردگی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن، در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمادوستانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
دوستان خوب شنونده، شبتون به خیر باشه. انشاءالله هر جایی که هستید عاقبت به خیر باشید. ما کنار شما هستیم از پخش شبکه رادیو گفتگو و امیدوارم که شما هم همراهی بفرمایید تا ساعت 22. همه ما میدونیم که برق یکی از اون انرژی هاییست که برای اینکه جریان داشته باشه و من و شما یه نوعی بتونیم بهینه از اون استفاده بکنیم، خیلی براش وقت صرف میشه و خیلی انسان ها تلاش میکنن تا به منازل من شما و کارگاه ها، مراکز کار و به هر حال انرژی که براش وقت صرف میشه، براش انرژی گذاشته میشه، سعی کنیم هدرش ندیم، سعی کنیم درست استفاده بکنیم. چون اگر برق نباشه خیلی جاها آب هم نیست و اگر آب نباشه زندگی نیست. درست مصرف کنیم، بهینه مصرف کنیم.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهشو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350,000 تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.